انتخابات. ما از آدمایی که فکر میکنن نمیتونن این کشور رو اداره کنن باید خواهش کنن تو انتخابات شرکت نکنن و فکر نکنن که بیان پشت تریبونا بشینن حرف بزنن.
سندروم احساس تکلیف این روزا.
حالا خیلی سندروم احساس تکلیف فکر میکنن پشت این بلنگو بشینن با مردم حرف بزنن رأی میارن. این تصور یا توهمو باید یواشاش بذاریم کنار. در واقع خیلی از اینا فکر میکنن که با استفاده از این کار میتونن کمک بکنن به تعالی کشور. واقعا اگه نمیتونن کشور رو اداره بکنن و فقط به بلندگو دارن فکر میکنن، ما باید ازشون خواهش کنیم وارد انتخابات نشن.
چون ابزار در واقع میخوان اسلحه بودن خودشون
جا بندازن. و چه اتفاقی میفته؟ من رأی دهنده هر کدوم از اینا 100 ساعت حداقل توی فقط ایام تبلیغات انتخابات تولید محتوا میکنه. من دچار گیجی خواهم شد. یعنی من نمیتونم تشخیص بدم که شما داری درست میگی یا ایشون داره درست میگه. چون محتوا میره بالا، مثلا فرض کنید 8 تا نامزد 10 تا نامزد تو انتخابات حضور داشته باشن، حالا بعد از شورای نگهبانم خواهش کنیم که در واقع تو این داستان کمک بکنه. ولی نامزدها از همه مهمترن. یعنی نامزدهایی که فکر میکنن که نمیتونن کمکی به آینده کشور بکنن، بعد ازشون خواهش کنیم که وارد رینگ انتخابات نشن، چون با همین کار ساده ای که فکر میکنن دارن انجام میدن انقدر اختشاش ذهنی و در واقع پیامی در کشور ایجاد خواهند کرد که موجب اون میشن که رای دهنده دچار اشکال بشه. این بس نکته اول. نکته دوم اینه که نکنید اخبار جعلی تقریبا میتونیم بگیم حدود 70-75% کل محتواهای تولید شده جعلیه. به من و شما در هر روز 5 برابر یک خبر واقعی خبر جعلی میرسه. اینا در واقع یه سری ارزیابیه که داره صورت میگیره. ما تقریبا از اخباری که بهمون میرسه، مثلا یه خبر میاد یه کانالی یه چیزی منتشر کرده، اون خبری که اون کانال منتشر کرده توش ممکنه یه نکته درست داشته باشه ولی 5 واحدش حتما غلطه، غلط و درست سر و ناصره تو هم دیگه. پس اخبار جعلی اصلا یه پدیده جهانیه. من یه دوستی داشتم در آمریکا بود، در بعد از دولت ترامپ، اوایل دولت ترامپ رفته بود اونجا، برای من تصاویری از واشنگتن میفرستاد. تو واشنگتن کلی تابلو زده بودن در مورد فیک نیوز ها، اصلا این شعار فیک نیوز رو در واقع ترامپ خیلی روش سوار شده. فاکس نیوز میگه فیک نیوز و خیلی رقابت جدی باش به جریان انداخته بود. این مفهوم اخبار جعلی رو باید جدی بگیریم. یعنی اخبار جعلی ما به 2 دلیل نمیتونیم اونا رو مدیریت بکنیم. اولا ما هیچ تسلطی بر خیلی از پیام رسانه و فضای مجازی نداریم. امکان اعمال قدرت و اشرافمون رو نداریم. اشراف فقط دیده شدن که نیست، اشراف یعنی که بتونی کاری رو انجام بدی. من که دارم میبینم یه جایی یه حادثه داره اتفاق میفته، دیدنش که کافی نیست، مثلا تو دوربین من باید بتونم جلوی اونم بگیرم. پس اشراف لازم رو نداریم.
بعد ما مشکل فقط هم ایران نیست، یعنی الان کشورهای مختلف دنیا با نرم افزار، امریکا میبینیم با تیک تاک مقابله میکنه، روسیه همین چند نزدیک به 1 هفته پیش بود که دعواش با گوگل در آمد، ایران با بعضی وسایل‌ها همچنان در
فقط فرقش اینه آمریکایی‌ها با تیک تاک رقابت می‌کنن، تیک تاک رو سر جاش می‌شونن. دقت کن، ترکیه که با فیسبوک درگیر میشه ترکیه رو سر جاش میشونه، یعنی ترکیه رو فیسبوک رو سر جاش میشونه و وادار میکنه که فیسبوک بیه داخل اونجا در واقع دفتر و نمایندگی واسه خودش بزنه. آمریکا وادار میکنه که هواوی و در واقع ویچت و غیره در صندلی مدیریتشون بهش صندلی بده. عرض اینه که اونا میتونن این کارو بکنن، همه درگیر این فضا هستن قطعا، ولی اونا دارن اعمال حاکمیت و اشرافشون رو انجام میدن. شما ببینید در کاری که آمریکایی‌ها این رفتار وحشیانه ای که در انتخابات توییتر انجام داد، یعنی صفحه رئیس جمهور این کشور رو حذف کرد در توییتر، فردا که طرف ترامپ دیگه رئیس جمهور نبود صفحه رو حذف کردن. از این رفتار وحشیانه
گفتن تو به هر راه دیگه‌ای هم
نمیذاری بری. در رفت در تلگرام صفحه درست کرد، پیج تلگرام، تلگرام صفحه رو باز تو تلگرام هم بست. الان پسر توی ترامپ در تلگرام حضور داره. تلگرام تازه ادعاش اینه که من یه پیام رسان آزاد با ما چه فضایی رو درست کرد، گفت من آزادی ایران رو تدارک میکنم. حرف میگی کنون از این وحشیانه تر من خاطرم نیست توی 10-15 سال گذشته، 20 سال گذشته، کاری که آمریکایی ها تو حوزه انتخابات خودشون برای پیام رسان ها و برای شبکه های اجتماعی انجام دادن کسی دیگه انجام داده باشه. اما کسی گفته آزادی اونجا از بین رفته؟ توی اینجا کسی صداش در اومده؟ نه. ما اینجا ولی مثلا اگر راجبی یکی از اینا یه اعمال حاکمیت جزئی داریم میکنیم. تازه دولت ما میاد دیروز تعرفه میذاره میگه آقا مثلا اگه کسی اینا رو اخلال کرد من باش برخورد میکنم. یعنی هی مرتبا ما اینجا کاملا حس میکنه که بعضیا مایلن که اجازه ندن شما فضای مجازی رو اداره کنی و هر کاری هم میکنی میگن آقا باید فیلتر کنی. خب آقا فیلتر کردن یکی از ابزاراست. شما مگه ارزه داشتی توی این مدت فضا رو اداره بکنی؟ خب اداره نمیتونی بکنی، یکی دیگه مجبوره بره ببندش. شما مسئولیت قانونی خود تو راجع به این فضا اصلا انجام ندادی تو این مدت،
همونطور که تمام دنیا داره انجام میده،
همه که دنیا انجام میده. بابا دارم عرض میکنم ترکیه در شمال ما، امارات در جنوب ما، تونسته این کارا رو کرده. الان
اشاره داشتیم به بحث تکثر نامزدها در فضای انتخابات. حالا اگرچه به طور کلی این تکثر میتونه این حسن رو داشته باشه که با تضارب آرا و ایجاد فضای در واقع باز انتخاباتی باعث بشه که رشد افکار عمومی بالاتر بره و حرفای مختلفی در فضای انتخابات گفته بشه، اما به نظر میرسه که انتخابات یک کارکرد جدید پیدا کرده، مخصوصا در این دوره. اونم این که نامزدی انتخابات نه حالا وسیله برای این که مثلا یک فردی توانایی رو در خودش میبینه و میخواد بره قوه مجریه رو در اختیار بگیره و کشور رو اداره کنه، مشکلات مردم رو حل کنه. به نظر میرسه کارکرد جدید انتخابات توی این دوره اینه که افرادی کاندیدا میشن به قصد این که حالا یا تریبونی که بعد از احراز صلاحیت رسانه ملی در اختیارشون قرار میده بتونن استفاده کنن، یا اینکه خودشون رو بتونن در فضا تثبیت کنن برای مقاصد دیگری، مثلا اینکه توی دولت آینده سهمی داشته باشن، یا اینکه بالاخره به عنوان یک رجل سیاسی شناخته بشن و در آینده به مقاصد دیگری برسن. به نظر میرسه این کارکرد جدیدی هست و انتخابات رو حالا اگر بشه گفت که یک نقطه انحراف حالا هست. نظر شما رو در این باره می‌خواستم بدونم و اینکه مواجهه افکار عمومی با این پدیده چطور باید باشه نظر شما؟
نگوید من گفتم که جمهوری در ایران بی سابقه است، یعنی فقط 40 سال ریشه داره و میتونیم تقریبا در همه انتخابات ریاست جمهوری از بد و پیروز انقلاب تا ایران تا امروز اینو ببینیم. مثلا شما در انتخابات 1376 یکی دو تا گزینه تو انتخابات بود که احتمالا شما اسمشون یادتون نیست، نمیدونم شما اصلا موقع رأی دادید یا رأی ندادید، در واقع سن و سالتون در چه شرایطی؟
من که فکر نمی‌کنم رأی داده باشم،
من خیلی کوچیک بودم. آره.
یکی دو تا بودن که فقط اومده بودن تو انتخابات. من یادم با یکی از اون بزرگواران خدا رحمتش بکنه الان نیست، یه مصاحبه بعد از انتخابات گرفتم، بهشون گفتم که شما چرا وارد این چرخه شدید و چرا اومدید تو انتخابات؟ گفت من اومدم یه سری حرف بزنم. این مسئله حرف زدن تو انتخابات چون این تریبون بزرگ در اختیارت قرار میده، تازه اون موقع مناظره به این نحو کنونی هم نبود، یعنی افراد یه چند تا برنامه تلویزیونی داشتن که میتونستن با مخاطب مستقیم صحبت بکنن. عرضم دیگه تازه این مناظره های آزاد و آنلاین
الان که خیلی بیشتر شده،
الان خیلی بیشتر شد. من راجع مثلا 27 سال پیش صحبت میکنم، 30 سال پیش دارم صحبت میکنم. جمله ایشونی بود که من میخوام در واقع حرف بزنم، حرفم شنیده بشه، امیدی به رأی آوری نداشت. اینو داشتیم، یعنی از من دیگه این یه پدیده جدیدی نیست. اما اون چیزی که الان وجود داره چیه؟ من به نظرم میاد که
به این کثرت داشتیم به نظر شما.
بله بله، اصلا ما انتخاب سال 1380 در کشور نزدیک 10 تا نامزد ریاست جمهوری تو انتخاب شرکت کردن، یعنی ما انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از این دو سه دوره اخیر هم داشتیم، یعنی تجربه اینجوری هم تو کشور وجود داشته. دقیقاً انتخابات 1380 10 تا کاندیدا داشت در واقع انتخابات، که احتمالا مثلا دو سه تاشون منم الان بخوام ذکر کنم هر ده تاشون رو یادم نمیاد که یاد کنم. اینو داشتیم همیشه، دلیلش هم همین حرف زدن، یعنی خیلی ها مایلن حرف بزنن، شاید بعضیا مایل بودن که چهره بشن، بعضیا مایل بودن که در واقع به عنوان رجل سیاسی شناخته بشن، بعدن از منافع این استفاده کنن، اینا حتما وجود داشته، رد نمیکنم. اما دارم میگم فضای مجازی توی دو دهه اخیر یا 10 15 سال گذشته امکانات بیشتری در اختیار این افراد قرار داده. شما الان یه نامزد انتخابات ریاست جمهوری تو همین شرایط فعلی دارید که ازش نه صوت دارید، نه تصویر دارید، نه فیلم دارید، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم در انتخابات حضور داره. همین الان که داریم صحبت میکنم همچین نامزدهایی در انتخابات دارید.
بله.
این چجوری شکل میگیره؟ هنوز به حرف زدن هم نرسیدیم. فضای مجازی داره میتونه این ابزار رو به وجود بیاره که با صوت و تصویر و موسیقی و در واقع شعار یه فرد رو در واقع متولد بکنه و به سرانجام برسونه. این مجازی شدن، نمایشی شدن، بصری شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران که این دوره به دلیل وضعیت کرونا تشدید هم شده، یکی از آفاتهای مهمه و همین ول شدگی فضای مجازی هم بهش کمک میکنه که ازش تو استفاده های بیشتر استفاده کنه.
خیلی متشکرم. اگر نکته باقی مونده آقای مهدی پور، ما شنوا هستیم و پذیرا در آخرین لحظات گفتگو.
نگاه کنید، من فکر میکنم که اون چیزی که که مهمترین رکن در تصمیم رای دهنده است، ایجاد هراس یا ترس اون از بقیه است که بیاد رای بده. اگر رای دهندگان ما بتونن پردازش درستی از اطلاعاتی که به اونها داده میشه، سواد رسانه‌ایشون توی مسیر تقویت بشه، ادراکشون رشد پیدا بکنه و نترسن و تسلیم ترس نشن، تصمیم عقلایی تر و غیر هیجانی تری خواهند گرفت. فکر می‌کنم وظیفه ما توی این گفتگوهای رسانه‌ای و شبیه به این همیشه همین باید باشه که تلاش کنیم اجازه ندیم که کمپین‌های انتخاباتی مبتنی بر هراس و ترس سرنوشت انتخابات کشور رو تعیین کنه.
یعنی به خاطر اینکه فلانی رأی نیاورد بریم به فلانی
رأی بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی، چقدر گفتگوی خوبی بود، چقدر آموزنده بود، دست شما درد نکنه. آقای شیرزاد از شما هم متشکرم و خبرگزاری محترم فارد و شمایی که گوش کردید به برنامه دیگری از موج وارونه. وقت بخیر. یا علی مدد، التماس دعا و خدایا رو نگهدارت.
موج وارونه رو شنیدید از رادیو گفتگو. وقتتون به مهر و مهربانی باشه، همچنان ما رو همراهی بفرمایید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو رو بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
هرگز به بالاترین درجه خوبی نمی رسید مگر از آنچه دوست می دارید انفاق کنید. سوره انعام آیه 60. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده، شماره کارت 6272-6077-77-77-77-77 یا کد دستوری 314 مربع ایران حمله. ایران حمله.
فتدان دلی که بحر تو که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
درود بر همه شما ایرانیان عزیزی که به عشق این سرزمین کهن نفس می کشید، به عشق این سرزمین کهن گام بر می دارید، تلاش می کنید تا موانع رو برکنار کنید و برکنار بزنید تا برسیم به اون آرمان ها و اون اهداف باشکوه و مقدس. ای ایران، پاس می داریمت به جان، استقلالت را، آزادیت را و جمهوری اسلامیت را. درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همینک خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با اعلام ساعت 16:51. یک بار دیگه میلاد فرخنده امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. او امام مجتبی است، سید نجیبان، و به یمن این میلاد پیروانش از شادی در قالب تن نمی گنجند و شادی نوشان کوثر محبت اویند. میلاد حسن مهر ناامیدی بر پیشانی شب زده و راه روشن صراط المستقیم را به همگان نشان داده است. آری، در صراط مستقیم است که کسی گمراه نمی شود. میلاد خجسته و شکوهمند امام برگزیده، زینت عرش الهی بر شما فرخنده و خجسته باد.
کوزه به دوش اومدن پرنده های بارون، عشقامونو بیاریم خالی کوزه هاشون. شبنم و عشق شادی باغ هزار ستاره، ماه توی حوض کاشی ببین چه بیقراره. حرفای آسمونی شکل کبوتر گره، از لب گل دسته ها به آسمون پر گره. مخمل حرفای ما تو آسمون رها شد، ابریشم نگامون بال فرشته ها شد. باغ گلاب و گریه چادر نماز بارون، روشونه های ابره چشمه گریه آمون. نشستن پرنده کنار چشم زیباست، کوزه ها رو بیاییم چشمه ما همینجاست. وقتی قدم میذاری تو این شبای روشن، تصویر ما تو چشم است ماه مبارک من. اللهم رب
در بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی میشینیم.
ای عاشقان آمدگه وصل و بقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان هست.
رادیو گفتگو تقدیم میکنه. اینجا آغاز مهربانی است، تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح سیام.
الله اکبر الله اکبر.
ترویج حق الناس و مساویغ آن هر روز ساعت 8:30 صبح. ماه باران
شراب می دهد آن دو دست را سمو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
واکاوی فضیلت‌های ماه مبارک رمضان و معارف والای دینی و اخلاقی هر روز 30 دقیقه پیش از اذان مغرب. دین در دنیای مدرن.
این فلسفه چیه؟
به تعبیری وحدت عامل جهش قلوب مسلمین در اقصانقاط عالم برای رسیدن به یک هدف مشترک.
جهانی شدن یه فریب بود اگه من درست برداشت کرده باشم.
ما میگه از تونیشه اولین بحث که میاد چی؟ اشکال ما خیلی جاها اینه که نگاهمون به همدیگه دوئیته.
دین در دنیای مدرن،
بررسی کارکرد دین در دنیای معاصر هر روز ساعت 18:30 بعد از ظهر. شما علاقمندان می توانید برنامه های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیك اذوق حلاوة الایمان، لا لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان
خب عصر خوبی رو برای شما آرزومندم. به ساعت 17 نزدیک میشیم و دعوت میکنم به مدت 14 دقیقه همراه باشید با تلاوت ترتیل یک حزب از رادیو گفتگو. حزب چهارم از جزء 15 قرآن رو انشاءالله همراهی میکنیم. در خدمت شما هستیم. جان بیقراران با عطر کلام معبود.